در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. چقدر پنجره را بی بهار بگذاری، چقدر پنجره را بی بهار بگذاری و یا نیایی و چشم انتظار بگذاری. مگر قرار نشد شیشه ای از آن می ناب برای روز مبادا کنار بگذاری؟ بیا بیا که روز مبادای ما رسید از راه، که گفته است که ما را خمار بگذاری. گمان کنم تو همه گل بدت نمی آید همیشه سر به سر روزگار بگذاری، نیایی و همه سررسیدها من را مدام چشم به راه بهار بگذاری. گمان کنم وسط کوچه دوازدهم قرار بود که با ما قرار بگذاری. چراغ بر کف و روشن بیا، مگر داغی به جان این شب دنبال دار بگذاری. دعا میکنیم برای اومدنش. اللهم عجل لولی کل فرج. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان. آرزو میکنم در هر کجا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه و مثل همیشه بهترین ها رو برای شما آرزو میکنیم. به سمت خدای امروز ما خیلی خیلی خوش آمدید. آی دکتر رفی سلام علیکم و رحمت الله، شما هم خیلی خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و بینندگان عزیز و تشکر از این که این ساعت وقتشون رو به ما اختصاص دادن و این برنامه رو انشاءالله ملاحظه میکنم.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم خدمتون هستیم آقای دکتر در آغازین روز هفته و خیلی خوشحالیم خدمت بیننده های خوبمون هستیم. قرار گذاشتیم روزهای شنبه با آقای دکتر رفیعی که خوشه‌ای و جرعه‌ای از این اقیانوس معرفت قرآن کریم بچینیم و بنوشیم. انشاءالله خدمتون خواهیم بود با بحث تدبر در قرآن. یک آیه ای رو تحت عنوان خطابهای قرآن که با یا ایها الذین آمنو و یا ایها الناس آغاز می شود، آقای دکتر رفیع انتخاب می کنن و برای ما تفسیر می کنن و شرحش می دن و نکاتی رو بیان می کنن. امروز هم همه ما سراپا گوشیم، خدمت ایشون هستیم و انشاءالله آیه ای رو که امروز انتخاب کردم می شنویم. کدوم آیه رو انتخاب کردید آقای دکتر رفیع؟
بله، قبلا عرض شد که ما مورد بحثمون یا ایها الذین آمنو و یا ایها الناس هست. البته در قرآن یا ایها النبی، یا ایها الرسول، یا ایها العزیز اینا هم داریم.
بله،
منتها مورد بحث ما این دو مورد بود به دلیل همونی که شما اشاره کردید، خطابات عام قرآنی یا انتظارات خدا از ما. امروز من این آیه آخر، دو تا آیه آخر سوره حج، آیه 77 و 78 رو انتخاب کردم که مرحوم علامه طباطبایی ذیل این آیه جمله جالبی دارن. فرمایند خداوند مراحل رشد و کمال رو در واقع تو این آیه به صورت تدریجی بیان کرده. و این آیه که قبلا هم اشاره شد، چون ما همه رو نمی‌رسیم بحث کنیم، خب گزینش می‌کنیم بعضی آیات رو. در این آیه 5 نکته رو خدا از ما خواسته و در واقع به ما امر کرده، می‌فرماید اینا رو انجام بدید که نتیجه می‌گیرید. و جالب هم هست بعد از این که این 5 نکته رو بیان کرد، می‌فرماید یه وقتی نگید اینا سخته ها، نه اصلا خدا برای شما سختی نخواسته. و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، در واقع گویا بعد از این 5 نکته، این جمله‌ای که عرض کردم، این عبارت پاسخ یک سواله که اگر یه کسی مثل اینکه حالا یه معلمی سر کلاس بگه که خب امشب ریاضی بنویسید، املا هم کار کنید، اجتماعی هم مثلا دو درس بخونید، فردا بیارید، یه وقت نگید اینا سخته ها، نه اینا چیزی نیست، سختی نیست که، اینا برای رشد شماست، برای تعالی شماست، بعدم چیزای ساده ایه،
سنگین جلوه نکنه برای تو،
نکنه. این تو قرآن زیاد اومده، یرید الله بكم اليسر، خدا برای شما آسانی خواسته، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هر کسی به اندازه توانش، خداوند حکیم، خبیر، مهربان، رحیم، رحمان، بنده‌هاشو دوست داره. عرض کردم یک معلمی اگر تکلیف به بچه داد، گفت که درس بخوان، این نباید بیاد تو خونه مثلا ناراحت بشه از دست معلم، بعدن میفهمه عجب چقدر خوب بود. ولذا در بعضی روایات دارد که فردای قیامت یکی از چیزهایی که مردم حسرت میخورن بر ساعتهای بیبار عمرشونه، میگن عجب کاش که کاری کرده بودیم، کار مستون. بعضی از پرونده ها رو که باز میکنن، نه تاریک نه نورانی، خالیه، یعنی بیباره، میگن عجب اینو کاش، یا حسرت و علام و فرت و کاش که با کوتاهی نکرده بودیم، از این هم یک استفاده میکردیم. ولذا مجموعه اوامر الهی در قرآن و نواهی الهی برای پیشرفت بشره، به نفع بشره و به یک جوری عامل رشده. درست حالا مثل این، فرض کنید عزیزان ما در اداره پلیس که امر و نهی دارن، شما 120 تا بیشتر نرو، سبقت غیر مجاز نگیر، اینجا پارک نکن، نگی آقا این تکلیف ها چیه؟ میگه اینا تکلیف نیست، اینا قانونه، اینا عامل رشده. در این آیه میفرماید که حالا من اون 5 مورد خدمت رو عرض میکنم، آیه 77 و 78 سوره حج، یا به عبارت دیگر دو آیه آخر سوره حج، چون سوره حج 78 آیه بیشتر نداره. یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنا، امام صادق میفرمود خود این خطاب سختی رو از تن آدم در میاره. همین که با آدم میگن آی خدا، با آدم بگه آی مؤمن، الان مثلا یه مقام بالایی به ما بگه فلانی، چقدر خوشمون میاد. یه مدیر مدرسه بگه فلان دانش آموز سر صف صدا بزنه بیا کارت دارم، چقدر. یا ایها الذین آمنو،
یعنی ایمان تو پذیرفتن.
آره پذیرفتن، و لذا مستحب انسان بگه لبیک
لبیک
لبیک. بله. یا ایها الذین آمنو رکعو، مردم رکوع کنید در مقابل خدا، وسجدو، سجده کنید. خب به جای این دوتا میتونست بگه نماز بخونید، ولی مکرر تو قرآن داریم به جای نماز تعبیر رکوع و سجود اومده، الراکعون الساجدون، آخر سوره توبه است دیگه. اینجا هم نمیگم یا ایها الذین آمنو، ای کسایی که مؤمن هستید مثلا نماز بخونید، میگه یا ایها الذین آمنو رکعو وسجدو.
نکته خاصی داشت دکتر؟
نکتهش اینه که رکوع و سجود دو رکن اساسی نمازه. اصلا نماز است و رکوع و سجود. چطور میگن الحج و عرفه؟ حج و عرفه، حالا چیز ربطی توش نمیدونیم، اگه کسی به عرفات نرسه حجش درست نیست،
عرفه اوج و مناسکه، در
اوج مناسکه. یا مثلا فرض کنید، اگر بگیم که فرض کنید یک کسی بره مشهد، حالا مشهد کوه سنگی داره، پارک ملت داره، مثلا امامزاده هایی داره،
بله.
دقت بکنید، ولی نتونه زیارت، میگه ما مشهد است تو زیارت امام رضا، تو رفتی مشهد رو به زیارت امام رضا میشناسن، بله در کنارش خواجه عباس سلط هم داره، خواجه مراد هم داره، ولی مشهد است تو امام رضا، مدینه است تو پیامبر. شما حجاز بری، عربستان بری، زیارت قبر پیامبر نری، پیغمبر من جفا کردی، مدینه است تو قبر پیامبر، قبر ائمه. اینجا میفرماید ای کسانی که ایمان آوردید، یک رکوع و سجده. ولذا همینجا بینندگان عزیز عرض کنم، خب همه نماز رو باید اهمیت بدیم، ولی رکوع و سجده باید کاملتر، دقیقتر، چون در این دو ویژگی بیشتر اون عبودیت بنده شناخته میشه. ولذا بعضی خدمت رسول خدا می رسیدن تقاضا می کردن تو بهشت همسایه ایشون باشن، می فرمود من رو با سجده های طولانیتون یاری کنی. خود این سجده یک عاملیست. همچنین بحث رکوع که در مقابل خضوع و کرنش در مقابل خداست. این دوتا، پس اولی شد رکوع، دومی شد سجده، سوم که حالا یکمی اینو بازش میکنیم وعبدو ربکم. مرحوم علامه میگه اینا مرحله مرحله است. رکوع یه مرحله سختتر، سجود اینا خاصه. حالا بیره سراغ عام وعبدو، اصلا بندگی خدا کنید. مثل اینکه یه معلمی تو مدرسه بگه دانش آموزا ریاضی فیزیک کل درس ها هم بخونید. یعنی چی؟ یعنی هدف من همه درس هاست، ولی این دوتا کلیدی تر بود، من نام بردم. یا دقیق میگم، یعنی خاص رو میگه بعد بره سراغ عام. اینجا باز یه قدری عامش کرد، اول گفت رکوع و سجده، بعد میگه وعبدو ربکم، مردم خدا رو بپرستید، بنده خدا بشید. من یه کمی راجع به این عبودیت توضیح بدم.
بندگی،
اولا میدونید بندگی، عبودیت یه مقام عالی است. حضرت ابراهیم اول عبد شد، بعد نبی شد، بعد رسول شد، بعد امام شد. میبینید عبودیت در همه مقام ها. لذا میگیم اشهد و ان محمدن عبده و رسوله. امیر المومنین در نهج البلاغه است فرماید کفا بی، خدایا برای من بس، ازن ان اکون لکه عبدا، این عزت برای من بس، این افتخار برای من بس که من چی باشم؟
بنده تو باشم.
بنده تو باشم. و باز راجع به خود پیامبرم داریم. شما وقتی خدا میخواد از معراج پیامبر تعریف کنه، سبحان الذی اسرا به عبدهی، نمیگه رسولهی نبیهی. عبودیت، ببینید وقتی میگیم عبودیت احساس نشه که یه وقتی انسان عبد یه شخصیه، خب این خاریه، ذلت. الان بعضی از این کشورهای عربی عبد امریکان، اصلا تصمیم گیرنده شون امریکا و اسرائیل، هر جوری بخوای داره میچرخونن، از خودشون اراده ای ندارن. بعضی از افراد عبد یه شخصی هست. قدیم هم داشتیم، سابق مولایی داشت، اربابی داشت، بدون اجازه نمیتونست ازدواج کنه، بدون اجازه نمیتونست جایی بره. گاهی بعضیا عبد بودن، عبد العزا مثلا، یعنی عبد بت عزا، عبد مثلا بت فلان. اینا خاریه، یه نوع کوچیکیه، تحقیره. یه عبد در مقابل حر، این در واقع مقام پایینتری داره. ولی عبودیت در مقابل خدا مثل اینکه معلم به محصلاش بگه دانش آموز من باشید. یعنی چی دانش آموز من باشید؟ یعنی با وعظ شدن به من رشد کنید، ترقی کنید. من که به شما نیازی ندارم، شما هر چی به من، مثل یه دریایی به رود و جوی بگه به من وصل بشید. مثل مثلا شما فرض کنید یه پلیسی توی ترافیک بیفته جلو بگه پشت سر من بیاید، بیاید من ردتون میکنم.
یعنی تو در واقع متصل به نامحدود بشیم، خودمونم نامحدود بشیم.
اصلا وصل محدود به نامحدود، وصل راکد به جاری، وصل در واقع یک نیازمند و فقیر به غنی، این معنای عبودیت. عبودیت خدا، میخوام اینو عرض کنم، یک بیننده هم ذهنش نهید خب بنده عبد خدا شد. اگه عبد خدا شدی دیگه عبد غیر خدا نمیشی. اگه عبد خدا شدی مثل یک دان پدری که پسرش میگه بچهش توی خیابون، دست رو دست من، بابا دست منو بگیر زیر ماشین نری، دست منو بگیر زیر موتور نری، پس دست منو بگیر تو جوی نیفتی. خدا میگه عبدی اطعنی، بنده من بیا به من وصل شو. اجعلک مثلی، من تو رو نمود خودم روی زمین قرار میدم، کاری میکنم مثل خود من. خیلی عجیب روایت، روایت دارد من حی لایموتم، تو رو هم حی لایموت میکنم. یعنی چی؟ یعنی ماندگارت میکنم. الان پیغمبر اکرم حی لایموت نیست،
بله.
همینجا نامش مطرحه. الان شما ببینید، من تو رو ماندگارت میکنم، تو بیا بنده من شو، تو رو ماندنیت میکنم. بنده من، این روایت عرض کردم در من در به اصطلاح یکی از کتابای شیخ صدوق دیدم، الان یادم نیست آدرسش، که بنده من میگم کن فیکون، تو بندگی من کن، کاری میکنم تو هم بگی کن
فیکون.
مگه نمیکرد؟ مگه حضرت ابراهیم، مگه حضرت موسی نمیگفت عصای اژدها نمیشد؟
بله.
مگه پیغمبر چشمه نمیگفت جاری میشد؟ و داشتیم ما، حالا انبیا که جای خود، افرادی غیر نبی، غیر امام تعیین ارض داشته، قدرت تصرف داشته. من به تو قدرت تصرف میدم،
کافی وصل بشی.
منتها عبودیت، اون بندگی، به عبارت دیگر گفت جمله عالم اگر کافر بشن به خدا لطمه وارد نمیشه. این مثل خورشیده که صبح خورشید رو کنه به این عالم هستی، بگه گیاها، درختها، انسانها، موجودات، به من رو کنید، من بهتون انرژی میدم. شما اگر از انرژی آفتاب استفاده کرد، خورشید استفاده کردی، بیماری نمیگیری، پوکی نمیگیری، از ویتامین دی بدنت کم نمیشه. یه درخت اگه بگه، یه گیاه، یه مثلا گل، من عبد خورشید بشم، خب چه اشکال داره؟ عبد خورشید برای تو ذلت، خاریه،
حیات، عین حیات،
عین رشد. عبودیت یعنی اونی که تو مناجات کوفه اومده، انت الغنی و انا الفقیر، انت القوی و انا بعضی میگن عبودیت یعنی چی؟ عبودیت یعنی درک اینی که من روی پای خودم نیستم، درک اینی که من ممکنم، یعنی وابستم. این میشه معنای عبودیت. البته این وابستگی این افتخاره. عرض کردم یه گیاه وابسته به خورشید این افتخاره، یه رود وابسته به دریاست این افتخاره. به عبارت دیگر ساده تر بگم، اون عبودیتی که اون مولا، اون سرپرست بخواد عبد رو کوچیک کنه، تحقیر کنه، سوار بشه، اون راکب باشه و این مرکب، این بده، این بده. مثل حکمای حاکمان ظالم، مأمون، عباسی، نمیدونم یزید، شمر، دیگران، اینا میخواستن مردم رو تحت سیطره خودشون در بیارن. فرعون، فرعون میگه مردم عبد منن، باید برای من کاخ درست کنن، حرف منو گوش بدن، غذا نخورن. ولی عبودیتی که عین ریزشه، یعنی باران میده، نعمت میده، غذا میده، حیات میده، بابا این همش از اون ور داره به سمت تو میاد.
در عین حال که ما خاشعیم و خاضعیم در برابر خداوند متعال، در اوج عزت و آزادگی همه چی هم داریم،
همه چی هم داریم. یعنی عبودیتی است که دائما داره فیض به ما میرسونه، دائما داره ما رو در واقع. این اگر کسی درک کرد، او وقت میفهمه که بگه خدایا افتخار برای من بس که عبد تو باشه.
و حتی اگر اینو درک کرد آقای دکتر رفیعی، نه احساس تقید میکنه، نه احساس تکلیف میکنه، نه احساس چیزی دیگه. یعنی واقعا،
یعنی در واقع خودش رو از دیگران آزاد. بله. اصلا عبودیت یعنی رها بودن از غیر خدا. بله، آدم عبد شخص بشه، عبد دشمن بشه، این عبد نفس بشه، این بدبختیه. و سو
اون وقتی آجا با این نگاه، اون تکلیفه خیلی برایش سخت نیست،
اصلا اون تکلیفه دیگه میشه شیرین.
شیرین.
میشه شیرین. مثل یه مادری که برای بچه، ببینید شما، احساس نمیکنه که اصلا خستگی نمیکنه، احساس آرامش میکنه به کاری که انجام میده. پس مرحله سوم وعبد و رب بکن، پس شد رکوع. یه مرحله بالاتر سجده، یعنی نماز. یه مرحله بالاتر عبودیت. مرحله چهارم میشه مرحله بالاتر از این. عرض کردم معروف علامه میگه اینا مترتبه بر همه، مفسرین دیگه هم دارن. مرحله چهارم میگه وفعل الخیر، اصلا شما خیر، کار خیر انجام بدید. وفعل الخیر، کار خیر هر چی بود. حالا حتما عبودیت که میگی ممکنه ذهنتون بره رو نماز و روزه و حج و جهاد. بابا کار خیر، بار از دوش مردم برداشتن، عرض میکنم که خدمت رسانه، خیر گفتن، خیر خوندن،
هر معروفی
انجام، هر معروفی رو انجام بدید. این شد چهارت. من الان برمیگردم توضیح میدم، لعلکم تفلحون. ان شاء الله میگه خدا امید است که رستگار بشید. بعد میگه که خب این مراحلی که ما گفتیم به قول ما طلبه ها مراحل ایجابی بود، رکوع، سجده، عبادت، کار خیر. ولی خب شما میدونید همیشه ما تو انجام یه کار یه آسیب شناسی هم میخواییم، یه پالایش هم میخواییم. الان شما، من بازه این مثال دانش آموز میزنم،
بله خوبه،
به بچه خواه. میگی ریاضی بخون، فیزیک بخون، همه درساتو بخون، اصلا کارا خوبه تو مدرسه انجام بده، فقط درس نیست. اگه یه جا هم سر صف قرآن میخوام بخونن، تو هم برو بخون. یه مراسمی هم هست شرکت کن. پسرم اگه ورزشی هم هست برو انجام بده. خب اینا کارای گفتید، ولی در کنارش یه نکته میمونه، بگی پسرم یه آسیبایی هم هست، دخترم با رفیق بد قدم نزن. تو مسیر مدرسه اگر یه کسی گفت بیا بریم پارک، بیا بریم سیگارو بگیر، ازش نگی. خدا در واقع میخواد بگه حالا یه چیز پنجمی هم به عنوان تکمیل این چهارتا شما نفس میاد سراغتون، شیطان میاد سراغتون، دوست بد میاد سراغتون، هی میخوان با شما مبارزه کنن، جلو عبودیتتون رو بگیرن. پنجمیش اینه و جاهدوا فی الله حق جهاد، جهاده جهادم بکنید، یعنی با اون نفس و شیطان و اینا هم
مبارزه کنید.
اون چهارتا شد ایجابی، یکی شد سلبی. بعد میفرماید که هوج تباکم، خدا شما رو برگزید دیگه، این همه موجود تو این عالم بود، فرشته هاشو این کار نکرد، شما رو کاری کرد که در مقابل فرشته ها ایستاد. خدا گفت بعضی وقتی خدا بهشون گفت که من میخوام انسان خلق کنم، گفتن برای چی؟ مگه عبودیت نمیخوای؟ ما عبودیت میکنیم. مگه تسبیح نمیخوای؟ هر چی میخوای ما انجام میدیم. خدای برای چی میخوای این انسان رو خلق کنی؟ جلو فرشته ها ایستاد خدا و آدم رو خلق کرد و بعدم و علم آدم الاسماء، ظرفیت آموزش بهش داد، میگه هوج تباکم، من شما رو برگزیدم. الان شما این موجودات عالم رو نگاه کنید، مثلا بزرگترین موجود، خطرناکترین موجود چیه تو عالم؟ نمیدونم، بگید شیره، بگید پلنگه، بگید نهنگ. انسان برش مسلط نیست، با یه گلوله برش مسلط. یعنی انسان به جای رسیده برای همه این عالم، بر اعماق دریا، بر اعماق زمین، بر حیوانات، شیر رو میگیره تو قفس میکنه انسان، نهنگ رو میگیره دریا از به اصطلاح بعضی قسمت بدنش استفاده کنه، فیل رو میگیره استفاده میکنه، اون با اون بزرگیش، ولی شما رو خدا بر انسان به خاطر عقلش برگزیده است.
کل آدم مسخر ماست.
مسخره. سخر لکم کرم نابنی آدم. این فرماید که هوج تباکم. بعد همون که اول گفتم میگه یه وقت تو دلتون شیطان وسوسه نکنه، بگید ای دین که سخت، رکوع، سجده، عبادت، کار خیر. و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. تو دین سختی نیست. ملت ابیکم ابراهیم، این آیین جدتون ابراهیمه، حضرت ابراهیم هم همین حرفو میزد، برای مردم همه انبیا همین مطالب رو بیان کرده بودن.
ولی چرا گاهی وقتای سخت جلوه میکنه آی دکتر رفیق؟
به خاطر همون محصل تنبل درس برایش سخت جلوه میکنه. غالبا راننده خاطی و گریز پای از قانون، قانون برایش سخته. من نمیگم اصلا اسمش تکلیفه،
یعنی کل آخر
صبح آدم بخوابه راحت تر یا پاشه مثلا تو اوج خواب آب بسرازه نماز بخونه،
نماز بخونه
بله، رمضان گرما آب خنک بنوشه یا 18 ساعت 17 ساعت تشنگی و گرسنگی مشقت. منتها هر مشقتی یه مادر چند ماه بچه رو به شکم نگه می‌داره، 9 ماه 9 ماه خورده، یا بابا یه بچه برمی‌داره میاریم از جایی، نه این برای شیرینه بچه‌ای که مسلم شما از شما سوال می‌کنم، از مادرانی که به هر حال پای برنامه هستن، وقتی که یک مادر یه بچه رو به دنیا میاره مشقت نداره؟ تازه اول یه وقتی یه کسی میگفت زمان امام سجاد، ظاهرن حسن بصری میگفت بعث الشیء الولد، بچه بد چیزیه، تا کوچیکه آزارت میده، نونتو میخوره، بزرگم بشه دشمنت میشه، جلوت وای میسه. خبر به امام سجاد است، گفتن فلانی اینطور میگه. آقا فهمون اشتباه میگه، نعم الشیء الولد، بچه خوب چیزیه،
خوب چیزیه،
تا زنده است لذته، بهش نگاه میکنی، کیف میکنی، کمکت میکنه. وقتی هم از دنیا رفتی برات اعمال خیر میفرسته، چرا نگاه نیوه خالی لیوانو میکنی؟ بعث الشیء الولد. واقعا این مادر احساس میکنه این بچه برای شیرینه. چرا؟ چون میبینه این چیزا رو. عبادت هم اگر کسی درک کنه یاک نعبود یعنی چی، امام سجاد فرمود انقدر یاک نعبود رو تکرار کردم که از قائلش شنیدم احساس خستگی نمیکنه.
همون نگاه بندگی شما،
همون نگاه
اگر
بندگی
حاکم بشه این مشکلات حل میشه.
منتها من به مناسبت این بحث یه 6 تا نکته راجع به عبادت میخوام بگم.
چه خوب.
میتونید بگید شرایط ششگانه، نمیدونم اسمشو چی میخواید بذارید، بذارید ضوابط، بذارید نمیدونم حدود، حتما الان شرایط هم شاید نباشه، شیشتام شاید نباشه، شاید ما رو شما 16 تا بشورید. الان یکی سپا تلویزیون بگه شرایط شما خود 6 تا 20 تاست. نه، من به اندازه وقت این برنامه 6 تا مطلب یادداشت کردم که به نظرم اینها یه عبادت رو میکنه، عبادت مطلوب، عبادت شیرین،
یه در واقع ویژگی های
آره،
عبادت خوب،
عبادت خوب، یه عبادت خوب در واقع. من از این منظر وارد میشم، شما یه منظر دیگه ممکنه وارد بشید. اگه اجازه هست من اشاره کنم این شرایط ششگانه رو عرض میکنم، من قرآن رو ببندم که بله سرعتی نباشه.
بسیار
عرض میکنم که این شرایط چیه. اولیش اخلاص، افضل العباده الاخلاص. اول چیزی که عبادت رو شیرین میکنه، ماندگار میکنه، زیبا میکنه برای خدا بودن. پس در عمل میزان کثرت نیست، میزان
کیفیت
و اخلاص. گرچه کثرت هم گاهی پلیست به سوی کیفیت، گاهی مسیر. بالاخره دانش آموزی که زیادم درس میخونه ممکنه بیشتر چیز یاد بگیره، ولی دقیق درس خوندن برای درس رو خوندن یه شرط مهمه، اخلاص. علامه طباطبایی فرماید اخلاص اکسیریست که مس وجود رو طلا میکنه. یک ذره بذارن روی عمل، شما ببینید یه مسجد میسازن کوچولو، چند نفر توی جا میشن، یه آیه نازل میشه لمسجدون اسس علی التقوا من اول یوم، میشه مسجد قبا که دو رکعت توش نماز بخونی ثواب یه عمره داری. این مهمه. یه انگشتر حضرت امیر میده، یه آیه نازل میشه. این اخلاصه. البته نمیخوام ذهن شنوندگان و بینندگانمون رو مشوش کنم بگم اینکه خیلی سخته. بله امام صادق هم فرمود سخته، روایت هم داریم اخلاص سخته، ولی بنای انسان بر این باشه واقعا برای خدا. یعنی جوان به خاطر بابات نماز نخون، به خاطر حرف مادرت نخون، بابا به خاطر خدا بخون. چیکار داری؟ حالا درسته اینا میگن تو لجبازی ترک نکن یا بخوان، نه، اگر انسان بتوانه واقعا این صدقه‌ای که داره میده چشمم چشمی نباشه، این کار خیری که انجام میده. یکی از راه‌های اخلاص هم مخفی بودنه، خیلی مهمه. یعنی اگر جناب عالی الان شب عید یه خانواده فقیر یه جوری کمک کنه، همسر شما متوجه شد، نه پدر شما نه مادر شما، خودت هم پیش خودت نگرفتی گفتی چیزی نبود، این میشه همون صدقه با اخلاص.
به اخلاص کمک میکنه،
به اخلاص خیلی کمک میکنه. یعنی خود مخفی بودن، خود مطرح نکردن، خود منت نذاشتن، نبالیدن، اینا خودش اون اخلاص در واقع بارور میکنه
و تقویت میکنه.
تقویت میکنه. دومین نکته‌ای که در اینجا باعث می‌شود یک عمل در واقع زیبا بشه، خوب بشه، اتقان. اتقان یعنی محکم بودن، خوب بودن، دقیق بودن. بارها این قصه رو گفتیم. رسول خدا جنازه رو دفن کردن، اصحاب رفتن، پیغمبر صداشون زد فرمود بیاید این قبر رو محکم کنیم، گچ بریزیم، آهک بریزیم. گفتن یا رسول الله این که مرده فرار نمی‌کنه که دیگه، زیر بیپوسه بدنش سیابلا. فرمود منم میدونم، ولی خدا دوست داره کسی که کار رو انجام میده محکم انجام بده. این محکم انجام دادن رو من به خاطر این عزم کنم که یه وقتی حالا الان تا من امروز یه خانم جلی من رو گرفت قبل از این برنامه، امروز بوده روز گذشته بود، گفت که دختر من خیلی تو نمازش ور میره، یا کنه عبود یا کنه استعیم، بعد میشکنه دوباره از نو شروع میکنه، میگه نه ادا نشود. خیلی مثلا به قصد وضو
دچار وسواس شده تو عبادت.
وسواس محکم بودن نیست، وسواس محکم بودن نیست. اینو دقت کنید. خدا رحمت کنه همه گذرگان آیت الله عظمای مرعشی تندترین نماز تو حرم قم میخوند، محکم در اینم میخوند، یعنی الفاظ قشنگ ادا میشد، خوب ادا میشد، ورم نمیرفت، وسواس هم نبود. این یه وقت اشتباه نشه تا میگی محکم بگم فلانی گفته، خب حالا دیگه یه 20 بار آب میگیریم روی این دست که بشه محکم
بشه.
یه 10 بار مثلا فرض کنید سرمون میگیریم زیر شیر بشه محکم. استحکام به معنای خوب ادا کردن، دقیق ادا کردن. نه اینکه شما بعضی شروع میکنه حمد خوندن، قل هو الله خوندن، خب راحت آرام بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالم، شمرده شمرده آرام، رکوع آرام، سجده آرام، عرض میکنم که و سایر عبادات هم.
خب محکم بودن یعنی چی؟ من نفهمیدم.
محکم
یعنی دقیق بودن.
دقیق بودن، درست ادا کردن، کم نگذاشتن. ببینید الان از اتوالی کالایی که تولید میشه، این پیچ رو اگر 4 دور بخواد بپیچه 3 دور بپیچونید. ماشین الان لاستیک عوض کنید 3 دور.
بله.
یه کمی میره جلو لاستیک باز میشه. محکم بودن، محکم کردن زیادی هم گاهی میشکنه ها، همون وسواسه میشه. یعنی حق مطلب رو ادا کرده، این معنای محکم بوده. اتقان در عبادت،
چیزی کم نذاریم از عبادتمون،
حق مطلب رو ادا کردن، نزنیم ازش. این در واقع میشود اون اتقانی که تو هر کاری طبیعتا لازم هست، در روزه، در حج، دچار وسواس هم نباید بشه. نکته سوم که حالا فرصت هست بعضیشو بگم، اگه نرسیدیم بعضیش بعد از قرآنمون باشه. نکته سوم که هم خیلی مهمه، قبلا هم ما تو بحثی میکنم اشاره داشتیم، اعتدال. یعنی عبادت رو اونقدر زیاد انجام ندیم که از دنیا بمانیم، اونطور هم نباشه هفته میگذره ماه میگذره یا آیه قرآن نخونیم. نه، اعتدال. یکی از اصحاب پیغمبر بود، این تو سفینة البحار هست، شیخ عباس قمی کتابی دارد سفینة البحار اونجا آورده. یکی از اصحاب پیغمبر بود، ایشون روزه بود دائما، دائما هم شب تا صبح عبادت میکرد، دیگه وقت روز شب عبادت میکرد، روزم روزه بود، خب طبیعتا به زن و بچه نمیرسید دیگه، دنبال کار نمیتونست بره. خبر آوردن برای پیغمبر اکرم، حضرت سلمان رو فرستاد، فرمود برو خونه فلانی یه 24 ساعت، داره تعبیر من، یه شبانه روز مهمانش شو، از طرف من کنترلش کن. سلمان میگه آمدیم و شام خوردیم و مثلا افطار کرد و خب دید ما نشستیم، گفتن که حالا اون موقع تلویزیون مثلاً نه زود میخوابیدن دیگه، گفت من میخوام جوها رو بندازیم مثلا، گفتم بله، گفت من شما میمونی امشب اینجا، گفتم بله من شما خدمت شما هست.
خب
جو انداختیم و سلمان رفت توی رخت خواب و این بنده خدا گفت من میخوام نماز بخونم، گفت نه تو باید بخوابی، نذاش نماز بخونه، خوابید تا اومد بلند شد سلام مواظب. خلاصه اون شب سلمان نخوابید تا صبح مواظب این
مراقبش،
هر چی اومد بلند شد نگذاش. نزدیک از اذان صبح حالا اب نداره، حالا پاشو نماز بخون. خب نماز می‌خواست خوند و چیزی بخوره سحری روزه، گفت نه روزه بی روزه، روزه امروز نمیشه، نذاش روزه بگیره. بالاخره اینو یه بعد وقتی میرفت فردا شبش بهش گفت پیغمبر به من اینطور دستور داده بود، خدا از تو نخواست اینطوری، اعتدال. ان الله يرضى باليسير، خدا به عمل کمم راضی میشه. البته باز اینا ببینید همش آسیباش هم باید گفته بشه، نگن آه فلانی گفت به اعتدال دیگه، یه نماز صبح و ظهر و عصر میخونیم و مغرب و عشا بود دیگه، نه نافله یا نه قرآن یا نه تسبیحات یا نه. اعتدال هم یه معنای نسبی داره،
نه اینکه لازم بر بیفتیم،
آره از این بر نیفتیم،
بله.
اعتدال هم یه معنای نسبی داره، به هر حال باید اینجوری بشه که المؤمن السیرت و القصد، یعنی جوانب مختلف تو کار دیده بشه. به عبارت دیگر همون حدیثی که در نهج البلاغه داریم، حالا من نقل به مزبور میکنم، بله. حضرت فرمود مؤمن باید ساعتش رو تقسیم کنه، یه ساعتی برای مناجات با خدا، یه ساعتی برای کار تلاش، یه ساعتی برای لذات حلال. خدا رحمت کنه همه گذشتگان رو. یکی از دوستانمون فرمود، مرحوم آقای فلسفی که حالا یادی هم ازشون کرده باشم، به هر حال عمری در منبر و محراب و کتاباشون هم چاپ شده، هنوز کتابایشون کودکش، نوجوانش، بزرگسالش،
بعد در قالب گفتار فلسفی،
بله، کتابای مفیدی، یعنی هنوز مطالبش نوه. ایشون می‌فرمود که آقای فلسفی پنجشنبه ها صبح در منزلشون اهل منبر رو دعوت می‌کردن و می‌گفتن که اینجا منبر برید، ایشون خودش هم می‌نشست یک ساعتی، دو نفر سه نفر دو تا 20 دقیقه یک ربع منبر می‌رفتن و یه کارگاه آموزشی، ایشون منبر رو گوش می‌کرد بعدم نقد می‌کرد، فهمید خب شما اینجای داستان رو باید اینطور نتیجه میگرفتی، شما اینجا رو باید مثلا،
بله،
به هر حال آموزش میده. یک سال تمام میشد، فهمید که حالا پنجره ها رو باز کنید، یه هوایی بیاد تو، یه قدری هوا عوض شد، خب حالا هر کی لطیفه بلدی لطیفه ای بگید، چه اشکال داره. اینو میگم برای اینکه بعضن هستن خانواده های گله میکنن از اینکه همسرشون یا مثلا فرض کنید که آقاشون یا خانومشون اینها بیش از حد به روزه و مثلا عبادت و خوبه به هر حال، ولی اینطور نشه
وقتی که وقتی خانواده‌شون گلایه میکنن،
آره
واقعا.
این آخ خانم شما رو میخواد شب چهارشنبه جمعگرانی، شب جمعه حرم هست معصومه هستی، صبح جمعه نماز روز جمعه نماز جمعه هستی، خانم افتخاری هستی، صبح دعای ندبه هستی، عصر دعای آل یاسین هستی، نمیدونم هر روز، یعنی شما رو اصلا نمیبینه، این بچه شما جایی حرکت نمیکنه بیاد، حضوری نداره. اینا باید اعتدال. اعتدال یعنی همون فدا نکردن، جایگزین نکردن، هر چیزی در جای خودش. بله، یه وقت در حالت اصلا امام شنیدم، حالا یادم نیست دیده باشم جایی، فرمودن امام وقتی طلبه ها مثلا دو روز سه روز برفتن مسافرتی شهرشون یا تفریح، فرمود کتاب با خودتون نبرید، زن و بچه رو برداشته سه روز برید مشهد، چی ساک کتاب برمیداری میاری، زیارت برو، نمیدونم تفریح برو، کتاب مال توی کتابخانه و خانه. این میرسونت که این
هر چیزی سر جای خودش باشه،
مرزها باید رعایت بشه.
بسیار خوب آقای دکتر، خیلی ممنون، متشکرم. به بهانه دعایه پایانی سوره مبارکه حج، آقای دکتر رفیع به نکات خوبی هم اشاره کردن و اواخر بحث داشتن به ویژگی های یک عبادت خوب اشاره می کردن. پس یکی از ویژگی های خوب یک عبادت خوب اخلاص، همونطوری که ریا و عجب آفت خیلی جدیه. و نکته دومی که ایشون اشاره کردن بحث
اتقان
بود و درست انجام دادن عبادت و حق عبادت رو ادا کردن و نکته سوم هم آقای دکتر رفیع اعتدال بود در عبادت. خیلی خوب، انشالله برمیگردیم، ویژگی های دیگر رو هم خواهیم شنید. ضمن اینکه تشکر میکنم از همه شما، انشالله زندگیتون منور به نور قرآن باشه. صفحه 261 قرآن کریم رو با هم تلاوت میکنیم، آیات پایانی سوره مبارکه ابراهیم، آیات 42 43 تا 52 این سوره مبارکه در سمت خدای امروز تلاوت میشه. برمیگردیم انشاءالله همراه شما و در کنار شما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بیننده برنامه خودتون، برنامه سمت خدا هستید. یک نکته از نکات نورانی این صفحه بشنویم و انشاءالله ادامه بحث رو خدمت های دکتر رفیع عزیزمون باشیم. آقای دکتر بفرمایید.
بله، در این صفحه ای که قرائت شد خدا میفرماید فلا تحسبن الله مخلف وعده، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسوله. کسی فکر نکنه این وعده هایی که خدا به انبیا داده خدا خلف وعده میکنه. نه، ممکنه دیر و زود داشته باشه اما سوخت و سوز
نداره.
اگه گفته پیامبر یاریت میکنیم، یاریش کرد، حالا ممکنه علی الظاهر توی احدی هم شکست بخورن ولی در نهایت پیامبر یاری شد، دین یاری شد و همون احد هم یعنی یاری شدنه، یعنی به خود اومدنه. بالاخره این آیه داره رفع این شبهه رو میکنه که کسی بگه نه این وعده هایی که خدای پیغمبر داده معلوم نیست علیاذ بالله عمل کنه. نه، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسوله.
بسیار خوب، خیلی خوب. یادمون نره که وعده های خداوند متعال همیشه محقق خواهد شد و این وعد الله حق. خیلی خوب، درباره ویژگی های یک عبادت خوب داشتیم صحبت میکردیم قبل از تلاوت آیات. سه تا ویژگی های دکتر رفیق گفتن: اخلاص، اتقان و اعتدال. سه تا ویژگی بعدی رو هم در این دقایق پایانی خواهیم شنید. برای دسترسی به مطالب برنامه امروز و برنامه های سمت خدا میتونید به سایت ما مراجعه بکنید، samtkhoda3.ir. هم فایل های صوتیش اونجا هست و هم فایل های متنی. آقای دکتر بفرمایید، میشنویم ادامه شرایط.
بله، شرط چهارم، یعنی اون ضابطه چهارم، حالا تو عرایضی که ما تقدیم میکنیم، دوام و استمرار هست. امام صادق میفرماید افضل العمل ادومه و انقل، بهترین عمل اون است که مستمر باشه، ولو چی باشه؟ کم باشه. خود استمرار نتیجه تربیتی داره. اگر کسی کار رو همیشه انجام میده، ببینید مثلا انسان یه وقتی بذاره آخر هفته 200 آیه بخونه، یا نه هر شب شاید 20 آیه بخونه، این بهتره، چون روح انسان عادت میکنه. شما اگه همه ملاقات ها رو جمع کنی شب عید مثلا، یا فرض کنید توی مناسبت بری خونه مادرت 5 ساعت بنشینی، خب، یا نه اینو 50 تا مثلا 10 دقیقه کنی، 50 شب بیای، این بهتره. این بله. یعنی این خیلی نکته دقیقی است. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه 15 سال تقریبا نجف بودن، گفتن هر شب سر ساعت 9 می اومدن حرم حضرت امیر زیارت جامعه کبیره میخوندن. حتی یه شب برف آمده بود، دارد که آزاداش ناصر مصطفی گفتن که آقا جون امشب حرم که دور و نزدیک نداره که، از تو خونه بخونید، هوا سرد، بیرون اذیت میشید. فرموده بود نه، اون روحیه ما رو از ما نگیر، بذار بریم. این خیلی
مرحوم آیت الله تربیتش خیلی،
آره خیلی مهم. مرحوم آیت الله عظمی مرعشی خونه شون روبروی حرم بود، یعنی تو خونه هم سلام میدادن بر، ولی بیش از 60 سال هر روز صبح اولین ظاهر حرم هسته مسلوم بوده. مرحوم علامه طباطبایی هر افطار، خیلی هر افطار ما رمضان، هر شب ما همچین که اشهد ان لا اله الا الله میگن نگاهمون به خرما و آبسوشه را میافتاد، من حرم هست مسلومه، لباشو میذاشت به ذریح میبوسید، بعد بر میگشت خونه افطار میکرد، میگفت میخوام افطارم با بوسیدن ذریح حرم حضرت مسلومه باشه. رهروان است که پیوسته و آهسته و پیوسته.
آره.
نه اینکه تند و خسته، یه خورده بره بمونه. آدم 80 تا سرعت بره، 120 تا الان مجازشه بره، ولی بره. این 10 ساعته از تهران برسه مشهد، ولی 200 تا بره 5 ساعت توقف کنه، این ممکنه چند روزم تو راه باشه. ولی از استمرار عمل خیلی خوبه،
دلچسترم میشه. دلچسترم.
من همینجا به بینندگان عزیزمون این توصیه رو میکنم، یک سری اعمال مستمر برای خودتون داشته باشید. حالا یه سریش که واجبه، مثلا نماز. ببینید یه روز 12 آدم بخونه، یه روز 1 بخونه، یه روز 2 بخونه، یه روز آخر وقت بخونه، به هم بریزه. ولی اگر منظم و مرتب هر روز سر ساعت 12:30 مثلا اذان وایسه به نماز. مثلا غذا هم آدم نامنظم بخوره زخم معده میگیره. عبادت هم اگر نامنظم شد روح به هم می‌ریزه.
یعنی برای عبادتمون هم یک برنامه منظم داشته باشیم.
حساب داشته باشیم. میگفتن، حالا باز از امام من خوندم،
بله،
گفتن اینقدر کارشون دقیق بود که اگر سوال می‌کردیم از آزادشون یا از دفترشون که امامو نمی‌دیدیم، امام تو خونش بود، اگر ازش می‌پرسن الان داره چه کار می‌کنه، میگفتن الان داره مطالعه می‌کنه،
اینقدر
آره الان خوابیده، الان داره قرآن می‌خونه. این خیلی مهمه که طرف بدانه بالاخره اهل کدام آبادیه. این ساعت مال نهارشه، این ساعت مال خوابشه. 100% شاید نشه. حالا بینندگان میگن آقا اینا که شما میگی برای کسایی است که کارشون، البته رهبر انقلاب کارش خیلی زیاد بود، ولی میتونن فلانن نمیدونم حرفشون، ولی ما صبح پشت تاکسی میشیدیم تا 10 شب. بله، شما راننده تاکسی هم میتونی بگی 8 تا 12 کار، 12 تا 1 نماز، 1 تا 4 برای زن و بچه. من استثناءات و کاری ندارم، یه روزم بچه مریض میشه همه اینا به هم میخوره،
بله،
ولی بنای انسان بر این دوام و استمرار باشه. اینو میخواستم بگم بینندگان عزیز ما، مثلا عادت کنن به دوام وضو، همیشه با وضو باشه، عادت کنن به دوام صدقه، صبح به صبح 50 تومن 100 تومن کنار بذارن، عادت کنن صبح با یه ذکر، مثلا از خونه میان آیت الکرسی بخونن،
خیلی خوبه، استمرار یه ملکه میسازه. وقت کمه ها؟
نه بفرمایید میشنویم.
نکته پنجم نشاط و شادابی در عبادته. اینم خیلی مهمه. عبادت با بیحالی کسالت میاره. انسان سعی کنه با نشاط، البته نشاط رو باید عواملش رو پیدا کرد. چجور؟ مثلا فکر کردن به معانی عبادت، فکر کردن به آثارش، اینا نشاط میاره در زندگی انسان. خود نشاط، امام سجاد که از دعاهاش اینه، خدای به من نشاط بده و منو مبتلای به کسالت و سستی و فتور در عبادت نکن. نشاط هم خیلی مهمه. اگر انسان نشاط داشته باشه احساس خستگی نمیکنه، احساس گذشت زمان رو نمیکنه. شما ببینید اگر شما یه مثلا فوتبالی رو با نشاط داره طرف نگاه میکنه، 90 دقیقه احساس نمیکنه 90 دقیقه گذشت. چرا؟ چون نشاط داره.
خب این نشاط بالاخره یک عواملی باید باشه به وجود بیاد.
عواملش معرفت، شناخت، توجه به معانی.
وقتی وقتی اصلا استراحت کردن، آره. حال عبادت داشتن.
گاهی اوقات مثلا خدا حفظ کنه که اساتید میگه بعضی دعای کمل که شروع میکنن تا میزنن اللهم انی اسالک، صفحه آخرش هم میزنن. این معلومه نشاط نخون، این دعا رو نخون، کمشو بخون اما با نشاط بخون. ولذا اینم یه نکته است.
میشود گفت جایی وقتی اگر خسته این به سراغ عبادت نرین؟
اگر عبادت مستحبی باشه بله، ولی واجبو میگن در هر حال انجام
بده.
من خب امشب خستم نماز نمیکنم. این حرفا خیلی دقیقه، چون شیطان هم دقیقه. به دلیل اینکه الان از همین سوء استفاده میکنه. هر کاری میخوای بکنیم که نشاط نداری، فلانی هم گفت نشاط نداری، بذار کنار.
بذار
نشاط رو ایجاد کنیم.
دور اون روال به هم میریزه. آره. اون
نشاط رو ایجاد کنیم، نه اینکه چون نشاط نیست نگیم چون غذا نیست ما نمیخوریم. نه، غذا پیدا کن. نخوردن راه حل نیست.
بگردیم ببینیم چجور نشاط.
آره.
پیدا
نشاط ایجاد.
خب نکته آخر چیه؟
آخرین نکته که اینم من یه قدری بهش توضیح بدم، تعمیمه. تعمیم منظورم این هستش که ببینید ما عبادات مختلفی داریم دیگه. مثلا یتیم نوازی، نماز، زیارت، کمک به فقرا، نمیدونم نگاه به پدر و مادر، نگاه به کعبه، همه عبادات. من عبادات ها چند تاست ولی خیلی زیاده. عرض من این است که ما سعی کنیم تو عبادت یک سویه نگاه نکنیم. یعنی این آقایی که همیشه از نظر عبادت نماز نمرش 20ه، اول وقت مسجد جماعت، ولی ببینی عبادت رسیدگی به همسایه تو خونه 0ه، این نباشه. یعنی رسیدگی به همسایه هم تو زندگیمون باشه. بعضی از عبادت ها رو انسان ولو همشو نتونه، یه کمیشو انجام بده. مثلا فردای قیامت میگن که اونایی که به یتیما کمک کردن بلند شن، منم بتونم بلند شن بگم منم دوبار به یتیم کمک کردم. آقا من نمیرسم مؤسسه خیریه بزنم، من نمیرسم ماهیانه به یتیم کمک کنم، ولی من دوبار به یتیم کمک کردم. من یه آقایی بود بازم تو این برنامه گفتم تو شهر قم، میگفت من تو تمام مسجدای قم شریکم. اگه فردا قیامت بگن که کی یعمر مساجد الله مسجد ساخته، میگم من. گفتم چه جوری؟ فقیرم بود. میگفت هر مسجد تو قم میساختن دو تا آجر، دو تا موزاییک میخریدم، میگفتم اینا به اسم من کار کنید. میگفت بعضی اوقات پول نداشتم هیچ، میگفتم من میام یه رو عملگی میکنم، یه رو میام کمک میکنم، آجر میارم، سیمان میارم. لذا میگفت تو کل مسجدا من دخیلم.
چقدر زیرک بود. آجر
این عرض من چیه؟ عرض من اینه که انسان بر هر در واقع چیزی یه دستی بر آتش داشته باشه، توی ورودی داشته باشه. ورودی داشته باشه. آقا زیارت امام رضا من رفتم، زیارت امامزاده سر کوچه‌مون اونم رفتم. نه اینکه می‌بینین آقا 50 بار زیارت امام رضا رفته، هنوز امامزاده سر کوچه رو یه بار زیارتش نرفته. بارها و بارها مثلا فرض کنید که روزه رفته، پای سخنرانی رفته، خودش نشسته یه شب دو تا آیه قرآن بخونه. من عرضم اینه تو عبادت تعمیم، یه نگاه فراگیر، یه کارایی رو همیشه باید انجام بده. مثل نماز، روزه، دعا، صله رحم. ولی الان شب عیده، من ببینم چند تا فقیر رو میتونم کمک کنم. در طول سال نتونستم، یه نگاهی تو خونم بیاندازم. حالا اینم بگم اینجا تو این برنامه، آقایونی که تو خونه هاشون به هر حال هستن، خواهرها برادرها، یه نگاهی بکنن تو اتاقاشون، کموداشون، لباساشون، پتو اضافه، کفش اضافه، فرش اضافه، نو، خوب، شیک.
بله.
نه مونده، نه کهنه، نه دور ریختنی. اینا رو کادو کنن، شیک توی مجموعه قرار بدن و در خانه مستمندان. این خیلی زیباتر از اینه که من فقط خودم استفاده کنم. بگذارید اگر لباس نوی هست به تن همه ببینیم، اگر در واقع شیرینی هست همه با هم استشمام کنیم و بچشیم.
بله.
مخصوصا امسال که یه مقداری از نظر شرایط تحریم و بعضی مشکلات کشور و وضعیت اقتصادی بعضیا مناسب نیست، ولی بعضیا من خبر دارم، شما هم خبر دارید، رشد زیادی پیدا کرده. یعنی جنس 20 تومانی شده 40 تومن، جنس 30 تومانی شده 60 تومن، یه مرتبه سرمایش از 5 میلیون شده 10 میلیون 20 میلیون. همین رشد سرمایه که داشتید، همین رشد در کمک به فقرا ان شاء الله داشته باشید. ضمن اینکه در کمک به فقرا حتما پولداری هم شرط نیست. بعضی فکر می‌کنن باید دارا باشی کمک کنی.
هر چقدر که میتونی.
هر چقدر دیگه. قرآن کریم جالبه، نمیگه پول دارا کمک کنه.
مثل همون آقایی که تو هر مسجدی سهیم و شریک بود.
تو هر مسجدی آجر بذاریم بالاخره. در این حد بتونیم
به دیگران مشارکت داشته باشیم. آقا خیلی ممنون، متشکرم. خیلی مباحث خوبی بود و نگاه خوبی آقای دکتر رفیعی امروز به ما دادن. وقتمون تموم شده، باید خداحافظی بکنیم تا فردا که انشالله با حضور آقای حسینی قمی خدمت تو خواهیم رسید. آقای دکتر دعا بکنند و همه ما آمین بگیم انشالله.
خداوند توفیق کنترل زبان به هممون عنایت کن و توفیق این که دست دهنده داشته باشیم انشالله به فقرا و مستمندان کمک کنیم. این شرایطی هم که برای عبادت ذکر شده، یه عبادت مطلوب رو به همه ما انشالله توفیقش رو عنایت کن
انشالله، و انشالله بتونیم حق بندگی رو ادا بکنیم. خیلی ممنون، متشکر از توجهتون. حسن ختام برنامه امروز ما هم تلاوت آیات نورانی کلام وحی خواهد بود که آقای طباطبایی عزیزمون برای ما تلاوت خواهند کرد. صفحه 75 قرآن کریم، آیات 189 تا 194 سوره مبارکه آل عمران. بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم. در پناه خداوند متعال باشید. خداوند پشت و پناهتون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنونم. سلامت
باشید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العلي العظيم.